بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياف المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بروح مطهر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شامگاه روزی دیگر از روزهای مبارک ماه مبارک رمضان هستیم. دیشب عرضه داشتیم برترین اعمال و عبادات در این ماه یا مغز عبادت و بندگی خداوند به تعبیر امیر مؤمنان و به تعبیر رسول مکرم اسلام دعا کردن است. فرمودند الدعاء مخ العباده، مغز عبادت کردن، نفرمودند نماز. وقتی تشبیه کردند عبادت رو به یک بدن، هر عملی در عبادات یه جایگاهی داره در بدن. یک عملی مثل جای دست میمونه، یک عمل مثل قلب میمونه، خیلی مهمه. یک عمل در میان عبادتها، همه عبادتها جایگاهش جایگاه مغزه، مخ العباده، مغز عبادته. کدام عبادت مغز عبادته؟ فرمودن دعا کردن. دعا به معنی طلبه، درخواسته، تمناست. دعا رو پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان می‌فرمایند مغز عبادت. یک بدن اگر مغز نداشته باشه چی میشه؟ هیچ حیاتی در او نداره. حتی اگر قلب کار بکنه میگن مرگ مغزی شده، هیچ یک از حواس کار نمی کنه. انسان تشخیص نمیده. پس مغز در جایگاه بدن فرمان روای بدنه. مغز در عبادات میشه دعا کردن، طلب کردن. اینکه آداب و دعا، شرایط دعا، دستوراتی که در مورد دعا داریم خودش فصل مفصلی است، فعلا نمیخوایم واردش بشیم. اما اثر دعا چیست؟ تو همین کلام الله المجیدی که قرائت فرمودن برادرمون میرسیم به آیاتش. خداوند میفرماید اگر نبود دعای عده‌ای از شما درباره عده‌ای دیگر، بلایا و مصیبت‌ها شما رو فرا میگرفت و نابود میکرد. یعنی همین که من و شما تو امنیت، آرامش، سلامت، رفاه داریم زندگی میکنیم، این یعنی دعای یک کسانی بدرقه راه ماست که من و شما به قول قدیمی ها سر و مر و گنده، سالم و سر حال، صبح میریم سر کار، بعد از اون میایم منزل، استراحتی میکنیم، روزه ای میگیریم، افطاری میکنیم، بعدم جلسه میایم. اگر نبود دعای شما، عده‌ای از شما درباره عده‌ای دیگر از مردم، بلاها شما رو فرا می‌گرفت، شما نابود می‌شدید. برترین دعاها در این میان دعای چه کسی است که امنیت، سلامت، بهداشت، نمیدونم رفاه برای من و شما تأمین بکنه؟ دعای امام زمان. اگه دعای او نبود، توجه او نبود، هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشد. وقت جوهره این مغز عبادت، خود دعا کردن رو تشبیه کردن به مغز، جوهره هر عبادتی چیه؟ مغز هر عبادت، خود عبادت مغز همه عبادات، مغز عبادات چیه؟ یعنی مغز دعا. چی؟ نخه. مغز عبادت توجهه، اینکه با توجه دعا بکنید. صلات معناش رو گفتیم، یعنی توجه. یکی از معانی صلات باز دعاست. پس جوهره عبادات توجهه، مغز عبادات توجهه. اگر با توجه دعا بکنید تأثیرش چیست؟ به تعبیر قرآن کریم، خداوند از دعای برخی از شما درباره برخی دیگر فتنه ها، بلاها، مصیبت ها، گرفتاری ها رو از زندگی شما و خانواده شما دور میکنه. اگه دعا کردید، چجور دعا کردید؟ اگه با توجه دعا کردید، اگه با توجه دعا کردید، خدا هم به شما توجه میکند. ادعونی، بخوانید مرا، دعوت کنید، دعا کنید. دعوه دعاست دیگه، ریشه دعاست. بخوانید، با توجه دعا بکنید، استجب لکم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یبدن رسول الله، خیلی دعا میکنم، حاجتم روا نمیشه، دعام مستجاب نمیشه. چرا؟ مگه خدا وعده نکرده در قرآن ادعونی استجب لکم؟ امام علیه السلام فرمودند که چون ادعونی را انجام نمیدید. آقا به خدا دعا میکنیم، حضرت فرمودند با توجه دعا نمی کنید و نمی شناسید. دقت کنید، نمی شناسید چه کسی را می خوانید. چون نمی شناسید با کی حرف می زنید تو دعا؟ با این خدای فکری، خدای ساخته ذهنت. خب این که خدا نیست، خدای خارج از حدین، حد تعطیل و حد تشبیه. اون خدا را ادعونی استجب لکم. دیشب گفتیم اگر بیمار داریم رو تخت بیمارستان، اول برای شفای کی دعا بکنیم؟ برای شفای دل بیمار امام زمان. شما وقتی با توجه دعا کردی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او هم با توجه در حق شفای بیمار شما دعا میکنه. امشب میخوایم از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، مثال دیگه بزنیم. ما هممون تو این دور زمونه انقدر گرفتاری داریم تو جامعه و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و چی و چی و چی. برای رفع هم غممون خلوت کردیم تا حالا خدا را بخوانیم، دعا کنیم، ادعونی؟ کمتر میکنیم. متاسفانه به همه چیز چنگ میزنیم، متمسک میشیم، جز در خونه اون اصل کاری که باید بریم. همش همه جا دنبال پارتی هستیم، دنبال یه آشنا هستیم، دنبال یه رابط هستیم. همینم از کارمون خرابه. عیب نداره آدم آشنای جایی داشته باشه استفاده بکنه ها، اما توکلش باید به خدا باشد. با توکل زانوی اشتر ببند. روایتش رو فکر میکنم یک مرتبه اینجا خوندم، اومد خدمت امام صادق، عرض داشت یبن رسول الله، مثل میمونه بنده با آقای آقا رسول رفیق هستم، بیام برای شما تعریف بکنم. اگه این آقا رسول نبود صبح تو اداره فلان، اگه علی آقا نبود تو اداره فلان جا، من کارم راه پیدا نمی کرد، امروز اسیر بودم. اومد به عنوان تعریف یکی از شیعیان و محبان امیرالمومنین پیش امام صادق، بنده خدا میخواست تعریف کنه از اون بابا. اگه مثلا علی آقا نبود اونجا، آقا کار ما امروز راه نمی افتاد. حضرت فرمودند ای مشرک توبه کن. آقا چیزی نگفتم، رفیقمونه. گفتم اگه این رفیق ما محب شماست، شیعه شماست، اگر تو شهرداری نبود، اگر تو اداره فلان نبود، من کارم راه نمی افتاد. حضرت فرمودند مشرک بالله، شرک به خدا پیدا کردی. چقدر ماها شرک به خدا داریم؟ یا ابن رسول الله، پس چی بگم که توحیدم درست باشه، موحد باشم، اما چجوری میخوام بگم این آقا، این رفیق ما اگه نبود کار من راه نمیافتاد؟ حضرت صادق فرمودن که بگو اگر خدا این آقا رسول و اون علی آقا رو تو اون اداره جلو راه من نمیگذاشت، خدا و من یتوکل علی الله، اگه خدا این آدم رو، این دوست شما رو، این شیعه شما رو، این محب شما رو جلو راه من قرار نمیداد، کار من درست نمیشد. الان عین توحید، عین عبادت خدا شد این حرفت. فرقش چی شد؟ یک کلمه در زبان سبک، اما در معنا ثقیل. این که اگه فلانی نبود کار من حل نمی شد، اینو میگن شرک. روزی 100 تا از این شرک ها داریم. بگی اگه خدا فلانی رو سر راه من قرار نمی داد، این میشه توحید. تفاوت میبینید چقدر ظریفه؟ وقت ما لب این مرز داریم حرکت میکنیم، باید حواسمون جمع باشه. اینو گفتم برای چی؟ باید بفهمیم که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حالا همین خدا سنتش چیه؟ میگه کسی که در گرفتاری مؤمن دست او رو بگیرد، ثوابش از چی بالاتره؟ از 1000 رکعت نماز، از 1000 ماه روزه، از 100 حج. خیر، عبادتی در میان همه عبادات، در میان همه عبادات، از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و بیمارستان ساختن و مدرسه ساختن بگیر تا این ریزکاری ها، هیچ عبادتی به اندازه این که دست یک مؤمنی رو که افتاده بگیری از رو زمین بلند بکنی، در نزد خدا ارزش ندارد. هیچ عبادتی. 100 سال برو مکه، 1000 سال روزه بگیر، 100 تا مدرسه بساز، دست یک افتاده ای رو بگیری. چرا؟ خداوند میفرماید مؤمن گرفتار منم. وقتی مؤمنی در خونت میاد یا زنگ موبایل تو میزنه یا سراغ تو میگیره در میزنه، خدا در خانه تو اومده. اگه ردش کنی، دست رد به سینه خدا زدی. اگه قبولش کنی، تحویلش بگیری، احترامش بگذاری، کارش رو راه بندازی، خدا رو تحویل گرفتی. ارزش مؤمن ببین در نزد خدا چقدره. حالا این مؤمن هر چقدر درجه ایمانش بالاتر، وزنش نزد خدا بیشتر، ارزش و اجرش نزد خدا بیشتر. هر چی گرفتارتر، ارزش گره‌گشایی از کارش هم بزرگتر. زیر این گنبد کبود از امام زمان ما گرفتارتر، در بند تر، قریب تر امروز نداریم. میدونستی؟ ما هممون گرفتاری داریم. یکی گرفتار چکه، یکی سفته است، یکی بانکه، یکی بچهش مریضه، یکی وامش دیر شده. اینا گرفتاری هست برادر، اما کنار اون گرفتاری و قربتی که امام زمان گرفتار 1200 سال، چیزی نیست. اون وقت مؤمن اگر دعا بکنه برای باز شدن گرفتاری یک مؤمن، ارزشش چیه؟ فقط والله اعلم. یک نوع دستگیریه دیگه. میگی من یه جا دستم میرسه از امام زمان دستگیری بکنم، دستم نمیرسه از شیعیان و محبان و دوستان امام زمان دستگیری کنم، یه جا اینم الان نمیتونم، چیکار کنم؟ دعا کن، دعا کن، دعا کن، توجه کن، ادعونی، طلب کن از خدا. او خدایا امام زمانم رو نجات بده. تو گرفتاری خودت بگو ها، موقعی که چک خودت داره برگشت میخوره، به جای چنگ زدن به آسمون ریسمون کردن و به کلباسلی سر کوچه‌ای که جواب سلامش هم نمیدادی، حاج آقا کردن که یه جایی کمکت بکنه، اول دعا بکن برای فرج امام زمان. چرا؟ فان ذلک فرجکم، این کار فرج کار شماست، گشایش گرفتاری شماست. این مقدمه رو گفتم، گفتنش دو سه دقیقه برا من طول کشید، اما عمل کردنش برا شما میتونه یه عمر مایه باقیات و صالحات باشه. هر موقع به گرفتاری خوردیم، خواستیم برا گرفتار خودمون یا مؤمنی دعا بکنیم، برای اون گرفتاری دعا بکنیم که با رفع گرفتاریش از کره زمین جمع میشه، دیگه انسانی روی زمین گرفتار نخواهد. با توجه پس طلب کنیم، اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. سلامتی و رفع گرفتاری در امر مبارکشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. بله همونه، به جریمه همون که به اون رفیقش گفت 7 سال دیگه بر دوره زندانش خدا افزود تا او را متذکر کند که یا یوسف چه کسی تو را از شر برادران نجات داد، چه کسی تو را از قعر چاه نجات داد، چه کسی تو را عزیز مصر کرد. همه اینها از خدا، از یوسف اقرار گرفت، انت یا الله، انت یا ربی، انت یا ربی. پس چرا غیر ما را خواندی در زندان؟ چرا از ما نجات نخواستی؟ برای تنبیه جناب یوسف 7 سال در سیاه چال فرعون بیشتر ماند. باید خیلی استغفار کنیم، اوضاع ما که خیلی خرابتر از این حرف است. پیغمبر اکرم فرمودن شرک در امت من بیشتر است از خیلی امتها، و بعد خطیرترش فرمودن که شرک در امت من خیلی مخفیه، رو نمی کنن. تقلید یک تشبیه خیلی لطیف دارن، می فرماین الشرک فی امتی اخفا من الحرکت نملته علا فی سواد لیل مظلم علا الحجر الاسود. شرک در امت من مخفی تر از راه رفتن مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاهه. اینجور امت من درگیر شرکن، در حالی که خودمون رو مسلمان میتونیم، موحد میتونیم. این گرفتاری ماست. خب بشارت دادیم، مژده دادیم از زبان رحمتون للعالمین در شبهای گذشته به این که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، مردم خدا، ماه خدا، شهر خدا، امیر مؤمنان به سمت شما متوجه شده در این ماه. اثراتش چیه؟ اثراتش اینه، دیشب گفتم از استحل رمضان غلقت ابواب النار، حلول ماه رمضان که صورت میگیره، ماه شب اول ماه مبارک که طالع میکنه، خداوند درهای جهنم رو امر میکنه ملائک خازن جهنم قفل بزنند. هر کس در این ماه گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله باشد، در این ماه از دنیا برود، مستقیما به بهشت میره. اثرات این قد اقبل الیکم شهر الله دیگه، یه اثراتی باید داشته باشه. دیگه چی؟ حسنات، کارهای خیر، کارهای مستحب در ماه‌های دیگه معلوم نیست قبول باشه یا نباشه، اما در ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم فرمودن الحسنات فی شهر رمضان کله مقبوله، همشون قبول. تا میتونید مستحبات، کارهای خیر، کار ریز درشت، کار خوب، دستگیری از مردم بالاترینش گفتم، تا میتونید تو این ماه انجام بدید. خدا خیر بده. یه بزرگواری روز نیمه شعبان که اینجا قربانی داشتیم و بچه‌ها مشغول پخش این قربانی‌ها و اینا بودن، که این بچه‌هایی که اومده بود گوشت رو برای پخش کنه، همین سر کوچه یه موتوری زده بود ماشینش رو عیب‌دار کرده بود، چراغ ماشینش رو شکونده بود، گرون، ماشین خارجی هم بود، گرون بود، موتوریه رو گرفته بود، موتوریه اول می‌خواست فرار بکنه، شماره‌اش هم برداشته بود، دیده بود راهی نداره، برگشته بود، گفته بود که این کوپن من یا نقدی مثلا پولشو بدم، گفته بود مثلا 200 300 تومن پول این چراغ، گفته بود ندارم، این کوپن بیمه من. این بنده خدا گرفت و رفت مسافرت، بهش هم گفت که من دارم میرم مسافرت، گفت هر وقت خواستی برو بیمه بگیر بیا. پیروزا من اینجا بودم، زنگ زد به من گفتش که حاج آقا یه بنده خدای میاد یه امانتی گذاشتم روی این دفتر شما بهش بده. نگاه کردم دیدم کوپن همون بنده خداست با کارت ملیش. گفتم خسارتتو من گرفتی؟ گفت نه. گفتم با چی کار میکنی؟ گفت شما دیروز یه روایت خوندی که هر کس در این ماه از تقصیر یه گناهکاری بگذره خدا مجانی ازش میگذره. ما که کاری نداریم بکنیم تو این دنیا، کار خیلی نکردیم، بذار از این بنده خدا بگذاریم این گرفتار نشه، کپون بیمش کنده بشه، سال دیگه بیمش رو بهش نمیدن یا گرونتر میدن، جریمه میکنه. ما انقدر دستمون در اومد، شما بی زحمت بده بره. ببین برادر، گاهی اوقات مجانی میتونی بهشت رو به دست بیاری، پولی هم خرج نکردی، ظاهرا این ور تو چیزی ندادی، حالا چراغ ماشینم شکسته میرم بعدن میدم، صد جای دیگه هم زدم بعدن میرم میدم درست میکنم. همه مستحبات، حسنات، کارهای حسن و خوب در این ماه مبارک رمضان مقبول است، مورد قبول خداست. چی کار کردیم؟ بشماریم ببینیم امروز چند تا کار خیر کردیم، دیروز چند تا، برای فردا دست کیو میتونیم بگیریم. چرا همش دنبال این باشیم که کلاه مردم رو برداریم؟ خر من از پل رد بشه بقیه موندن به درک. چرا؟ این رسم و اخلاق پیغمبر ما نبوده و نیست، این رسم و اخلاق امیر مؤمنان رئیس جوانمردان عالم نبوده و نیست، این رسم و توصیه ائمه ما نبوده و نیست. گفتن تا میتونید دست مردم بگیر. مشهد بودم هفته پیش، یکی از این بچه های خیریه زنگ زد، او یه گرفتاری بوده مراجعه کرده اینجا، ما تحقیق کردیم بنده خدا دیدیم محتاجه، یه یخچال جور کردیم بهش دادیم، یخچال نداشته. گفتم خدا خیرتون بده. گفت حالا تحقیق کردیم فهمیدیم سنیه، چیکار کنیم؟ بریم یخچال رو برداریم بیاریم. گفتم که شما تابع کی هستید؟ اگه تابع امیر مؤمنانید که اون آقایی بود که شبها در خونه همونایی که سبش میکردن و فوشش میدادن قضا میبرد، قاچاقی، کسی نشناستش، ناشناس قضا میداد، اگه شیعه امام حسن مجتبایی که تو این ماه تولدشه، امام حسن سفره‌دار مدینه بود، کریم مدینه بود، برای هر گرفتاری که دشمنش بود میمد فوش میداد به امام حسن، اگه شیعه امام صادقی که فرمودن با مردم هر دین و آیینی که داره کمک کنید، احسان کنید، اگه چی همجور تلفنی داشتم جاتون خالی از حرم داشتیم برمیگشتیم، این داشتم به این بنده خدا میگفتم، چند تایی گفتم گفت ببخشید من متذکر نبودم، چشم. گفتم برید بیشتر بهش احسان بکنید. گفت چشم. بچه های خوبی هنی، بچه های خیریه که کمک میکنن. گفت رفتیم چیز کردیم، پیروز باز من زنگ زد، گفت این بنده خدا خیلی متمایل شده به تشیع. خوب دقت کن. گفت گفته همشهری های من دست منو نگرفتن، شماها با اینکه فهمیدین من ظاهرا هم آیین شما هم مسلک شما نیستم، شما چرا انقدر لطف کردی؟ گفت یاد اون جمله شما گفتم، گفتم ما به تأسی از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، آقامون روشش اینجوری بود و ما هم همین کارو کردیم. گو گفته بود که من میخوام بیشتر راجع به شما شیعه چی کار میکنید چی کار نمیکنید، بیشتر علاقه من شدم بدونم، میخوام شیعه بشم. گفتم بهش بگو عجله نکن، عجله نکن. ولی برادر کافی بود این رفقای ما دوستان ما میرفتن اونجا به بهونه‌ای که به یه بهانه سنیه دیگه، این حرفا چیه؟ سیره و سنت اهل بیت این بوده هر کس من قال لا اله الا الله مسلمان به دادش برس. اونی که گفتن تبلیغ عملی کن بیشتر از من این که شعار میدم پشت بلنگو، برو عمل کن، این اتفاقا برو دستشو بگیر بذار بگن هازا جعفری. امام صادق فرمود بذار بگن تو شهر تو دیار بین دیگران بذار بگن این جعفریه ها، جعفری. جعفری با اجازهش خجالت میکشم بگم. قدیم به شیعه میگفتن جعفری دیگه، جعفری یعنی تو هر شهر و دیار و مملکتی بود از جعفری راستگوتر و امانتدارتر پیدا نمیشد. این وضعیت شهر و کشور ماست الان، خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. روش و سیره اهل بیت این بوده، خصوصا در ماه مبارک رمضان. دستور ماه مبارک رمضان که حل میکنه یالا برید گرفتار پیدا کنید. پارسال روایتشو میخوندم، یکی از دستورات مهمی که پیغمبر توصیه کردن صله رحمه. گفتیم صله رحم نه یعنی چترواز کردن خونه فامیل، صله یعنی احسان کردن، پول خرج کردن، کمک کار بودن رحم، نه چتر وا کردن دو شب سه شب خوابیدن خونه فامیل. ها دستت میرسه یه شق گوسمن ورده برو، نمیرسه دو تا مرغ بگی برو، دو تا جعبه شیرینی بگی برو، 4 کیلو میوه بگی برو. به رحمت که کسی بهش سر نمیزنه، کسی بهش توجه نمیکنه. اونی که پول داره وضعش خوبه، هر شب مهمونیه، که اون چه نیازی داره به من و تو؟ چه نیازی داره به ما؟ الحسنات کله فی شهر رمضان مقبوله، خدا قبول میکنه. در چه حدی؟ انقدری که بگیری بخوابی هم خدا برات حسنه مینویسه. خواب باشی. همه اینها نتیجه چیه؟ نتیجه این است که قد اقبل الیکم شهر الله. شهر الله چی بود؟ شهر الله کی بود؟ پریشب گفتیم خدا 12 شهر 12 ماه داشت. اولهم علی ابن ابی طالب. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. به چه صفت هایی حالا اقبال کرده بود شهر الله به سمت ما؟ اول بالبرکه، دوم بالرحمه. دیشب رحمت رو گفتیم، جمع رحمانیت و رحیمیت خدا. سوم بالمغفره. دیشب نرسیدم برکت رو بگم، از وسط بحث رفتم توی رحمت، معنای رحمت رو گفتم. امشب برکت رو بگم. برکت یعنی چی برادر؟ بله یعنی چی؟ خب چیه اون برکتی که از دست دادیم؟ بله ما زیادی نعمت و زیادی پول میدونیم. نه، زیادی نعمت یه نعمت دیگه است. آفرین آفرین. در ذیل آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، خدا تو قرآن میگه یه روز نگرتون میدارم از نعمتهایی که به شما دادم سوال میکنم کدوم نعمت. امام صادق فرمودن آب و نون نیست، حضرت رضا فرمودن آب و نون نیست، اون نعمتی که ازتون سوال میشه ما هستیم، با ما چی کار کردید، با ما اهل بیت تو زندگیتون چطور رفتار کردید. خب برکت دیگه معناش چیه؟ گفتن آقای مشتهدی، گفتن آقا رسول، گفتن برادرمون، گفتن دیگه معنای برکت چیست؟ از برکه میاد همونطوری که گفتن، اما معناش چیه؟ معنای برکت یعنی سعادتمندی، یعنی انسانی که سعادتمند میشه. سعادتمندی یعنی چی؟ یعنی خوشبختی، یعنی عاقبت به خیری، یعنی موفق بودن تو زندگی دنیوی و اخروی. اون وقت به کی میگن سعادتمند؟ قرآن به کی میگه سعادتمند؟ بله، توی فرمایشات ائمه هست، تو زیارت جامعه کبیرم داریم دیگه، معرفی اهل بیت، سعده من والا، هر کس شما رو آقای دنیا شناخت سعادتمند شد. سعد من والاکم. خب شهر الله، ماه خدا به شما اقبال کرده، رو کرده تو این ماه با چه صفاتی؟ بالبرکه، برکه ای که اونی که توشه چیه؟ آب تشنگی رو فقط رفع میکنه، اما یه چیزی تو این برکه است که خیر دنیا و آخرت برای شما داره. چیه؟ سعادتمندی، عاقبت به خیر. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، برکت میاره. اون برکه ای که مایه حیاتش آب نیست فقط تشنگیت رو رفع کنه، مایه سعادتمندی توست، تو رو به رضوان خدا میکشونه، وارد بهشت میکنه، وارد همه نعمتهای خدا میکند. بالاترین نعمت چیه؟ رضوان الله اکبر، رضایتمندی خدا بالاترین سعادتمندی انسان. ها؟ به این دلیل تو قرآن میخونیم انا انزلناه فی لیلتن مبارکه. ما ظاهرش قرآن ها، ظاهرا این قرآن رو کی نازل کردیم؟ فی لیلت مبارکه. لیله مبارکه چیه؟ اون لیله است که این برکه بود اما خالی بود، اون شبی که این برکه بود. یه کاسه خالی در نظر بگی، یه لیوان خالی در نظر بگی، بعد با پارس پرش کن. کدام شبه که اون، کدام لیله است که این ظرف خالی بود ما پرش کردیم؟ اون شبی است که نور فاطمه زهرا از عرش روی زمین آمد، شد لیله مبارکه. فاطمه زهرا هی لیله المبارکه. فهمیدی؟ به این دلیل هر کس فهمید فاطمه را، شناخت فاطمه را، شناخته است شب قدر رو. من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلت القدر. هر کس فاطمه من رو شناخت، محبوبه من رو شناخت، شب قدر رو درک کرده. حالا کسی که شب قدر رو درک کنه چی پیدا کرده؟ تو بگو چی پیدا نکرده دیگه. سعد والله من تمسک بکن، سعد والله من والا، سعادتمند شد دیگه، هیچی کم نداره، هیچی کم نداره، هیچی کم نداره. الالعبد در رحمت خداست، در مغفرت خداست، در برکت خداست. یادتون حدیثش رو یه وقتی گفتم براتون، یکی از شیعیان محبین اومد خدمت امام صادق، عرضه داشت ابن رسول الله کارد به استخوانم رسیده، دریابید مرا. حضرت فرمودن چته؟ آقا طلبکارا اومدن در خونه آبروم رو بردن تو محل، زن و بچه‌م جرأت نمی‌کنن بیان بیرون از ترس طلبکارا، فقیرم به دادم برسید. حضرت فرمودن که الان پولی ندارم، الان دستم خالیه، ولی جناب عالیم فقیر نیستی. گو آقا والله فقیرم. این خیال کرد، یعنی امام باورش نشده که بدهکاره، یا خیال کرده امام مثلا فکر میکنه یه پولی این داره یه جایی قایم کرده. گو آقا والله فقیرم. حضرت فرمودن والله فقیر نیستی. گرفتار هست یا طلبکار اومده در خونت، اما فقیر نیست. سه مرتبه آقا به خدا فقیرم. حضرت فرمودن فقیر نیستی، یه گوهری داری، اگه بخوای من اون گوهر رو ازت میخرم، ور میدارم ولی ازت میگیرم. گو آقا چه گوهری؟ گو محبت ما اهل بیت رو میفروشی؟ محبت ما رو بده، هر قیمتی بگی، اگه بگی قیمتش کره زمین بهت میدم، ولی محبت رو ازت میگیرم. دقت فرمودی؟ حاضری بفروشی؟ نه ابن رسول الله، این گوهر فروشی نیست. وقتی گفت فروشی نیست، امام صادق فرمودن پس چرا گفتی فقیرم؟ بگو گرفتارم، ما دعا میکنیم گرفتاریت رفع بشه، نگو فقیرم. شیعیان ما اظهار فقر در خونه مردم نمی کنن، فقرشون رو در خونه خدا میارن، در خونه فاطمه زهرا میگن فقیر. فهمیدی برادر؟ خب ماه خدا به سمت شما رو کرد، امیر مؤمنان به سمت شما رو کرد، با چی؟ با برکت، با اون برکه‌ای که شب قدر پر شد. چی بود اون برکه؟ فاطمه زهرا. از اون برکه به هر موجودی که در عالم وجود هست یک سر سوزن برسد، او سعادتمند می شود. رضوان الله رو درک کرده است. ببینید برادر، ما تو ماه رمضان تو رضوان الله میتونیم وارد بشیم یا نه؟ هستیم الان یا نیستیم؟ این برکته رو درک کردیم یا نه؟ مثل اون نشه دو سه شب هی مثال زدم، این سفره قرآن رو داشتم میگفتم، سفره اهل بیت، این سفره پهن باشه، همه نعمت ها توش باشه، دم افطار ساعت یه رو به نه شب بیایم گشنه تشنه بیایم بشینیم کنار سفره نیم ساعت نگاه کنیم پشیم بریم، چی گیرمون اومده؟ هیچ. من برکت رو برای شما امشب معرفی کردم، رحمت رو دیشب معرفی کردم براتون، دیگه با شماست. از این برکت بخواید استفاده بکنید. برکت معناش شد برکه‌ای که محصول آب توش چیه؟ سعادتمندی. اگه این سعادتمندی رو یه اسم بخوای روش بگذاری، این برکت چیه؟ فاطمه زهرا. از این برکه میخوای استفاده بکنی؟ چی کار کنی؟ توجه کن به فاطمه زهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یادتون ایام فاطمه ده شب ما راجع به ارزش یه دونه صلوات بر فاطمه زهرا صحبت کردیم، گفتیم پیغمبر فرمود زبان خدا، زبانی که قرآن میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، سید رسولان عالمین فرمود، خاتم انبیا فرمود، هر کس بر دخترم فاطمه صلوات بفرستد، توجه کند، درود بفرستد، طلب خیر برای او کند، خدا چی بهش میده؟ اول غفر الله له، خدا همه گناهانش رو میامرزه، مورد غفران قرار. دوم عجیبتر، همنشین من خواهد شد در بهشت، الحقه بی حیث کنت فی الجنه، هر نقطه بهشت که من رسول الله نشسته باشم صلوات فرستنده بر فاطمه زهرا همنشین من خواهد بود. بله بعد فرمودن این به این صلوات، امام صادق فرمودن مادر ما رو خواستید صلوات بفرستید، به این عبارت بگیم که گفتیم اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاتا تزید فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منی السلام. فرمودن هر موقع خواستی ما بر مادر ما صلوات بفرستی توجه کنی به این صلوات ادا کن. نخیر تو مفاتیح نیستش. دقیق فرمودی؟ این جایگاه این برکته. این ماه ماه برکته. کیه حقیقت این ماه؟ امیر مؤمنان شهر الله است. چیه مایه این ماه؟ اولیش برکته، دومیش رحمته، سومیش مغفرته. برکت و رحمت رو گفتیم، مغفرت انشاءالله فردا شب یه خورده باز کنیم یعنی چی. مغفرت خدا در این ماه نازل میشه، به کیا نازل میشه، اصلا معنای غفران و مغفرت چی، انشاءالله فردا شب. ما هر شب از شبهای قبل از زبان مقدس و نورانی رسول الله یکی از اجر و مزد و ثوابهایی رو که برای روز گیرنده اون روز، امروز چندم ماه مبارک بود آقا؟ بله؟ چهارم. روز چهارم ماه مبارک هر کس روزه بگیرد، پیغمبر فرمودن چی خدا بهش میده؟ رسول مکرم فرمودن اعطاکم الله عز وجل یوم الرابع. روز چهارم هر کی روزه گرفته باشه افطار بکنه، دم افطار خدا براش مینویسه فی جنت الخلد، در جنت خلد. بهش طبقه طبقه است، درجه درجه است. دیدید هتل ها رو هر گاهی اوقات طبقاتش درجهش فرق داره. فی جنت الخلد، یکی از عالی ترین طبقات بهش جنت خلد بهش میگن. چرا میگن خلد؟ چون هر کس وارد اون جایگاه بشه الال ابد در اون جایگاه مخلده و همه نعمتهای خدا الال ابد به پای او ریخته شده، هر نعمتی که اراده کنه. بفرمایید. از بهشت خارج نمیشن، تنزل درجه میکنن. بله، ولی اونایی که تو درجه خلد میرن دیگه همونجا ماندگارن. حالا انشاءالله میرسیم بهش. خب در جنت خلد، به کسی که روز چهارم ماه مبارک رمضان رو روزه گرفته. از چی روزه گرفته برادر؟ فقط از نوشیدن و خوردن؟ نه، چشمش روزه بوده، گوشش روزه بوده، این فکر بالاتر از همه، این مغزه، این فکر روزه بوده، نیش به مردم دنبال این نبوده بزنه، کلاه مردم رو بر نداشته، نقشه نکشیده، این گوشش هم روزه بوده، هر چیزی رو نشنیده، این چشمم مثل چشم من نبوده، پاک بوده، همه اینها روزه بوده. روایت شو گفتم تکان دهنده است. پیغمبر اکرم فرمودن کسی که روز ماه رمضان تو خیابون داره میره، به ناموس مردم چشش بیفته، به جای اینکه سرشو بندازه پایین، چشش رو ببنده، سرشو بکنه به آسمان، بره زل بزنه به ناموس مردم، ببینه پای این خانم چاق یا لاغره. پیغمبر فرمودن غذا بیارید افطار کنه، چون اون دیگه روزه براش اون روز نیست. به ناموس مردم نگاه بد کرد. توی روایت دیگه داریم پیغمبر داشتن از کوچه رد می‌شدن، ماه مبارک رمضان سر ظهر، صدای جیغ و داد بلند شد، اومدن جلو ببینن چه خبره، دیدن که یه خانومی تو خونش یه جاریه‌ای داره، یعنی یه کنیزی داره، داره به این کنیز فحش و فحشکاری، دهنو باز کرده، به قول قدیمی‌ها چشمو بسته، دهنو باز کرده، هر چی از دهنش داره در میاد به این کنیز میگه، حرامزاده فلان فلان شده فلان فلان شده. پیغمبر اکرم غضب کردن، فرمودن برید طعام بیارید، غذا بیارید همینجا. آقا دارید میریم مسجد؟ نه، یه ظرف غذا بیارید. غذا آوردن، در زدن صاحب خونه، زنه تا فهمید پیغمبر، صداش آورد پایین، دوید خوش آمدید یا رسول الله، امری دارید؟ تشریف میارید داخل؟ حضرت فرمودن نه، اومدم روزت رو واز کنی، قضا برات آوردم. آقا سر ظهر، تازه نماز ظهره. حضرت فرمودن کسی که زبانش رو به فحاشی و حتاکی در ماه رمضان به مردم باز کنه دیگه روزه نیست. میخوای افطار بکن، میخوای نکن، تو دیگه روزه نیستی. این زبون، اون چشم، این گوش، این مغز، این فکر، اولائک کلهم کان عنهم مسئولا، ما مسئول هستیم برادر. هی اینا رو میگم، بار خودم رو سنگین میکنم. مراقبت کنید. اما کسی که روزه بگیره به خاطر خدا، لله، این روزه کامل رو، روز چهارم خدا بهش چی میده؟ خدا در جنت خلد 70,000 قصر، فی کل قصر 70,000 بیت، 70,000 قصر میده. کل 60 سال عمرتو بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت بدویم، بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت من سگ دو بزنم، چند تا ساختمون میتونم داشته باشم؟ چند تا خونه بسازم؟ 60 سال بدویم، 2 واحد، 4 واحد، 6 واحد، 10 واحد. رو اینی که میگم نمیفهمیم شهر الله یعنی چی، اینی که پیغمبر میگه بابا خدا اقبال کرده به شما، قدر بدونید. روز چهارم ما یک روز رو روزه بگیر، 70,000 قصر، که در هر قصر 70,000 خانه، در هر خانه 70,000 اتاق، متنعم به 70,000 نعمت. چرا هی میگه الف الف؟ چون ما متوجه نیستیم چقدره. همونی که فرمود امام صادق فرمود نعمتهای بهشت، آقا هی میگن بهشت آب داره، نون داره، نمیدونم حوری داره، چی داره چی داره. خب اینا رو که تو دنیام هست، چرا خدا اینا رو مثال زده؟ حضرت فرمودن برای اینکه شما هم اینا رو میشناسیم. بعد تشبیه لطیفی داره، فرمود به بچه‌ای که در شکم مادره، تو رحم مادره، این غذاش چیه؟ خون. آبش چیه؟ خون. تنفس، هوایی که استفاده میکنه، خون. امام صادق فرمود به این بچه هر چی بگی تو 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 2 ماه دیگه به دنیا میای، آب میخوری، انواع غذاها رو میبینی، دنیا رو میبینی، خورشید میبینی، کوه میبینی، دریا میبینی، رودخونه میبینی. این بچه چه میفهمه؟ هیچ. بله؟ خونم رو بده بخورم. امام صادق فرمود مسئله قرآن برای شما هم همینه. شما چون نمیدونید چی میشناسید تو دنیا، بهترین لذتتون اینه که با زن داشته باشی، بهترین خوراکیت اینه که خوراکی شیرین و ترش و نمیدونم مصفا و کباب و فلان داشته باشید. واسه همین خدا به شما هی میخواد بهشت رو توصیف کنه، این نعمت ها رو میشمونه، چون عقل شما بیشتر از این نمیکشه. دقیق فرمودی؟ خداوند این نعمت ها رو که برشمردم، 70,000 قصر، در هر قصر 70,000 خانه، گفتم 70 سال بعضی ها زجر کشیدن، گشنگی کشیدن، هنوز صاحب 70 متر آپارتمان نشدن. چی رو به چی داریم میدیم؟ چی رو به چی باختیم؟ عمرمونو گذاشتیم کجا؟ به جای اینکه بگذاریم کجا، دنبال چی باشیم؟ خدا به حق محمد و آل محمد توفیق روزداری با معرفت در این ماه به همه ما عنایت بفرماید. خدا قدر این شهر الله رو، معرفت این شهر الله رو و اقبال این ماه پربرکت رو به همه ما عنایت بفرماید. عرضم تمام، ذکر خیری شد از حواست مجلس از امام مجتبی علیه السلام راجع به این که به شیعیان چه توصیه هایی داشتن. بمیرم برای قربت امام مجتبی علیه السلام. کریم اهل بیت بود، در مدینه مشهور بود، سفره‌دار بود، در این حد کریم بود و از دوست و دشمن دستگیری میکرد، نه فقط از دوستانش. طرف اومده خدمت امام حسن، از راه رسیده به خاطر تبلیغاتی که معاویه کرده، گفت کجاست خونه حسن ابن علی؟ کجاست خونه حسن ابن علی؟ مردم خیال کردن گرسنه است، تشنه است، طبق معمول خونه امام حسن نشون دادن. همچی که وارد در چارچوب در شد، امام مجتبی هر مهمانی که میخواست بیاد تو به استقبالش میرفتن. همچین که وارد شد، سلام علیکم برادر، خوش آمدی. گفت تو حسن ابن علی هستی؟ بله من حسن ابن علی هستم. خدا لعنت کند تو را، نستجیر بالله، لعنت خدا بر تو و بر پدر تو. یه کسی بیاد زنگ بزنه در و واکنی فوش بده، چی جوابشو میدی برادر؟ شروع کرد توهین کردن، توهین کردن، توهین کردن به امام مجتبی، به اهل بیت، به امام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ابوالحسن. اطرافیا ریختن این بگیرن یار رو خفش کنن. حضرت فرمودن که ولش کنید، رهاش کنید، بذارید خودم، به من داره توهین میکنن دیگه. رفتن جلو، برادر اگه گرسنه‌ای مهمان منی تا تو این شهری، اگه تشنه‌ای بگو سیرابت کنم، اگه در راه مانده‌ای بگو پول تو جیبت بگذارم، هر گرفتاری داری بگو حسن ابن علی گرفتاریت رو حل بکنه. برادر برخورد کریمانه رو ببینید، از راه رسیده فوش میده، توهین میکنه. امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، ببینید چه جواب میده. این رفتاری است که من باید یاد بگیرم، نگاه بکنم به امامم، پیشوام یاد بگیرم. خدا به حق محمد و آل محمد، به قربت امام مجتبی علیه السلام فرج امام زمان ما را برساند. بمیرم برای اون کریمی که وقتی که از دنیا رفت و شهید شد، خواستن بدن او را تشییع کنند محترمانه، به وصیت خودش کنار جدش رسول الله دفن کنند، جلوگیری کردند. وقتی خواستن بدن رو بلند کنند به قبرستان بقیع ببرند، اون مرد دستور داد تیرباران کنند بدن بیجان کریم اهل بیت رو. یک بدن در میان ائمه روز بلند شد، همه بدنهای پنج تن شب دفن شد. بدن امام حسن را آمد بدن روز بردارند، چه به سر این بدن آمد که سید الشهدا فرمود برادر برادر نمی توانم ببینم. غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو ببرند، غارت زده منم که مثل تو برادری رو از دست دادم. چرا یا ابا عبدالله؟ برای اینکه وقتی بدن امام مجتبی رو اومدن از رون تخت بلند کنن، 7 تا 70 تیر مورخین نوشتن بر بدن امام مجتبی فرو رفته بود. اما به تعبیر خود امام حسن مجتبی، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، انقدر بر بدن سید الشهدا تیر و نیزه وارد شد که بیرون از حد شمارش است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجت، به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما بریز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور در زیر نظر ولایت مطلقه فقیه به همه ما عنایت بفرما. رفتگان گذشتگان انباد همه را سر سفره رحمتت میهمان بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.